أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه عرائز ما در رابطه با اصل در واجب تعبدی و توسلی این شد که چون مولا اساساً در مقام امر در جهت ایفای اون غرضشه با بعث مأمور و مکلف به یک عملی، اصل اولیه این است که در مقام بیان همه آنچه را که در غرضش دخالت دارد است، مگر اونجایی که به طور خاص ما بفهمیم و لحن کلامم این است که فقط میخواد به یک امری ما را ترغیب بکنه و از طرفی متوجه بکنه یک چنین امری داره که بعداً خودش یا اون کسی که از ناحیه او مأموریت داره که ابلاغ بکنه همه اجزا و شرایط رو بیان بکنه. بنابراین و از طرفی هم ثبوتاً مشکلی نداره که قصد امر رو یا امثال آن رو که نشان دهنده این است که این عمل عمل تعبدی است که باید به جهت قرب به مولا انجام بدهد، اون رو در امر اخذ بکنه. بنابراین وقتی که امر رو ما ملاحظه کردیم و قیدی نداشت، از این اصل لفظی ما اطلاق رو استفاده میکنیم. وضع شد که اطلاق لفظی از این جهت با اطلاق مقامی فرقی نداره. ما نمیتوانیم بین این دو تفکیک قائل بشیم. هم در دو مرحله باشه.
مولا وقتی امر کرد سر، بعد در مقام بیان تمام، یعنی در مقام بعدی میاد میگه که این امری که کردم از قربت هم داره شرط هست. آخوند هم بود اینو میگه مشکل نداره.
مرحوم آخوند که اینو میفهمه که مشکل داره. خب نکن اطلاق مقامی به چه معناست؟ یعنی ما جدای از لفظ میخوایم بگردن مولا بذاریم یا با لفظ میخوایم بگردن مولا بذاریم؟
فرق
امر دوم همیشون میفهمد مشکل داره. خب اینو به صورت جمله خبریه بیان میکنه یا جمله انشاییه؟ اگر به جمله خبریه بیان میکنه که مشکل نداره، بس در جمله خبری انشاییه است که به امر اول نمیشه که فرمود اصل لفظی اطلاق نداریم، به خاطر اینکه اصلا محاله. امر دوم هم که حالا یا با امر اول شخص ممتثله که امر دوم لازم نیست، اگه ممتثل نیست امر دوم لازم نیست، چون عقل حکم میکنه به اینکه قصدم، پس امر دوم لغوه. پس به هیچ نحو با امر نمیتواند قصد امر را در امر اخذ بکنه. حال اطلاق مقام اینجا چه مقوله ایه؟ خب میفهمم اینو، اما اینو چه جوری میخواد بیان بکنه؟ اینو به صورت انشاء میخواد بیان بکنه؟ خب بله، خب اینو که نمیفرمد، جمله خبری که نمیفرمد، اطلاق مقامی رو از انشاء ما میخوایم استفاده بکنیم. اینم نعم هم استدعا که از اوله، یعنی ما اطلاق لفظی نداریم، اطلاق مقامی داریم، با اطلاق مقامی میشه. اطلاق مقامی میخواد چگونه ابراز بکنه؟ عرض ما به ایشون اینه، جز با لفظ دیگه. بله، به هر حال نهایتش ما نمیفهمیم فرمایش ایشون رو. این که با لفظ باشه هم محضور ایشون میاد دیگه، که اون چرا که محال است در امر اخذ بشه در متعلق امر بیاد، این محال عقلیه ایشون بشده. اگه از اولم قبول میکرد این نعم هم لازم نبود، اصلا لازم نبود، چون اصل لفظی به نظر میرسه که همونطور که عرض کردم با اطلاق مقامی فرقی نمیکنه ماهیتش، چون به هر حال ما باید، مگه اینکه بگیم اون امر اول مجمله، حالا میخواد با امر دوم مفصل بیان بکنه، حالا در مجمل معنا نداره، معنا ندادم نه بخاطر اینکه محاله، بخاطر اینکه مثلا غرضش فقط بحث اولیه است. اگر محال باشه چه با اطلاق مقامی چه با اطلاق لفظی امکان نداره. بله، به هر حال حالا صحبت سر اینجاست که اگر تقیید محال بود به قصد امر بیاورد، اینجا یا اطلاق هم محاله؟ من رو آخوند این رو بیان کردن که وقتی تقیید محاله پس اطلاق هم محاله، ما نمیتوانیم به اطلاق تمسک بکنیم برای اثبات توسلیت مأمورم به. خب حالا بحث این است که آیا این حرف درسته، هر جا تقیید محال بود اطلاق هم محاله؟ این دیگه بستگی داره به اینکه تقابل بین اطلاق و تقیید رو ما چگونه بدانیم، آیا تقابل تضاد یا تقابل عدم و ملکه است. مرحوم ناینی فرمودن که این تقابل تقابل عدم و ملکه است و در اون حالاتی که به ملاحظه به حال قیود ثانویه امر بهش توجه میشه، این عدم و ملکه اونجا متصور نیست. یعنی اگر تقیید که از جمله قصد امره، تقیید امکان نداشت نمیتوانیم اطلاق رو بگیم. مرحوم آقای خویی اینجا بین مقام ثبوت و مقام اثبات فرق گذاشتند. حالا قصدمون از نقل این کلام اینه که حالا میخواییم فرق فرمایش مرحوم آقای خویی رو تبیین میکنیم که چقدر میتوانیم بپذیریم. در مقام ثبوت ایشون فرمود که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاده، اما در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه است، چون مسئله اطلاق یعنی این که رفض میکند قیود را، معنا رو معنای اثباتی میگیرن. تقیید که خب روشنه، یه امر وجودی رو در مأمورم به تخیل میکنه. تقیید به معنای رفض قیوده، که رفض قیود مسئله اطلاق، بله ببخش، اطلاق معنای رفض قیوده که این یه معنای اثباتی تضاد. اگر به هر حال تغییر نشود اطلاق ثابت میشه، این معناش اینه. بله دیگه، لحاظ، بله لحاظ رفض قیود. عرض ما اینجاست، این به هر حال حقیقت مسئله با لفظ عوض نمیشه. وقتی که مولا داره یک چیزی رو تصور میکنه، میخواد به آن بعث بکنه، یا قیود رو درش میبینه، قیدی رو میبینه یا نمیبینه، اون قید رو اخذ نمیکنه. شما بخواد لفظ عدم رو حال یه معنای اثباتی روش بیاری، مثل الفاظی که ظاهرشون اثباتی اما واقعش عدمیه دیگه. جهل برحال ظاهرش اثباتیه اما معناش عدم العلم دیگه، که اونجا شما چجوری میگید؟ تقابل، خود ایشون هم نقض میاره، تقابل بین علم و جهل، تقابل عدم و ملکه است. اما با اینکه ظاهر لفظ جهل مفهوم ثبوتیه، حقیقت مسئله ندیدن قیوده. لحاظ که بله، نه قرازم اینه، اینو میفهمم، واقعا این چنینه یا لحاظ نمی کنه، یعنی اعتبار نمی کنه، یا برحال مهمله که میگید اهمال معنا نداره در مقام ثبوت، یا معینه دیگه. این معین بودنش یا به این است که تقیید میکنه یا اینکه تقیید نمی کنه. حالا شما این تقیید نکردن رو به لحاظ عدم معنا بکن، واقعیت رو که عوض نمی کنه، که واقعا چنینه دیگه. مأمورم به رو ملاحظه می کنه که قیود باهاش نباشه. خب این تقابل عدم و ملکه است دیگه. خب حالا بحث اینه که اگر در جایی تقیید محال بود، حالا اطلاق محاله، این یه بحث دیگه است. و دوم این که آیا ما واقعا می توانیم بین مقام ثبوت و اثبات تفکیک قائل بشیم، اینم به نظر می رسه که معنا نداره. بله در مقام ثبوت اثبات به خاطر گاهی بعضی مساله ممکن است مولا بر حال اهمال بذاره که بعداً مشخص بشه به خاطر از این مساله، اما باز در اونجا هم غرض داره روی اون اهمال. اینطور نیست که بگیم هیچ توجهی نداره، آمری که داره امر میکنه به اون نمیتوانیم عدم توجه رو در مقام انشائش نسبت بدیم، منتها یا توجه به صورت تفصیلیه یا توجه به صورت اجمالیه، گاهی هم توجه به صورت اهماله. به هر حال اینجا حتی این کلام رو ایشون میفهمن، اگر تقیید محال باشه، نه این ما دلیل نداریم که اطلاق محال باشه. نه نه در مقام اثبات هم تقابل تقابل عدم ملکه است. در مقام ثبوت هم تقابل تقابل عدم ملکه است. از این جهت فرق نمی کنه. ایشون در مقام اثبات می فهمد تقابل اطلاق و تقید عدم ملکه است، در مقام ثبوت تقابل تضاد، و معنی تضاد هم اینطوری معنا میکنه. واقعا به نظر میسه اینطوری نیست. مولا در مقام ثبوت یا قیدی رو ملاحظه میکنه یا قیدی رو ملاحظه نمیکنه، یا مقیدش میکنه به عدم قید. گاهی هم چنینه، ممکنه مقید بکنه به عدم قیدی. بله، خب بنابراین وقتی که رابطه بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات هم رابطه عدم و ملکه بود، وقتی که یک ملکه ای محال بود بگیم عدم هم محاله، اینجا دیگه قطعا چنین نیست. مثال هاییشون میزنند حالا در جای دیگه. ما حالا قدرت بر این که یک بار سنگین رو بلند کنیم نداریم. اثبات قدرت اینجا حال محاله، پس بگیم عجزم محاله، پس عجز ثابت میشه دیگه. علاوه بر این که البته ایشون یه دقتی هم در نسبت میکنن که ما در نسبتها موضوع شخصی رو در نظر نباید بگیریم. حالا صحبت سر اینه که در مباحث عقلی این دقت ها رو میکنن در که در عدم و ملکه، همین که موضوع ولو به لحاظ نوعش ولو به لحاظ جنسش امکان اتصاف داشته باشه و نداشته باشه، اونجا عدم رو اثبات میکنن. اما صحبت سر اینه که آیا تو این مباحث اعتباری هم این دقت ها میشه یا نمیشه؟ به نظر میرسه که تو این مباحث اعتباری این دقت ها که ما این امر وجودی رو به لحاظ اون عنوان عام این موضوع نسبت بدیم، که اگر به عنوان عامش نسبت داده نشد پس عدمش اثبات میشه. عمده اون کلام اول ایشونه که بین اطلاق و تقیید رابطه عدم و ملکه است، و اینطور هم نیست که هر جا ملکه و تقیید محال باشه عدم هم محال باشه. پس در مقام اثبات وقتی که ما تقیید رو ندیدیم، بر فرض که تقیید محال باشه که مرحوم ناینی فرموده، مرحوم آخون فرموده، اینها فرمودند، اما عدم تقیید محال نیست، چون اهمال در مقام اثبات نوعاً محاله. از کردیم چون آمر هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات اساساً در جهت بعث به یک امر معینیه. عرض کردیم اگر هم اهمال باشه باز باید قرینه باشه ها، از جهتی برحال اون مأمورون بهش معینه، از جهتی مهمله، از همه جهات نمیشه مهمل باشه. بنابراین اگر تقیید محال باشه که ما گفتیم محال نیست، اطلاق اثبات میشه. این کلامی است که بر علی مرحوم اخوندم بر این حرف اقامه میشه که فرمایش ایشون به هر حال به این نحو حالا در اینجا از فرمایش مرحوم آخوند استفاده نمیشه که ایشون تقابل بین اطلاق و تقیید رو تقابل عدم ملکی گرفته یا تضاد گرفته. آخه دقت عقلیه. وقتی که صفت اما رو مثلا به گیاه میگیم که نسبت میدیم یا نه، صحیحه جلا لازم این که اون عنوان جنسیش قابلیت برای بصر رو داره، چون حیوانیت قابلیت برای بصر رو داره که حالا یک جنس بعیده، به این لحاظ به این اماز ای است که بگیم ملکه گفته نمیشه، اماز سعی است گفته بشه. اینها یه دقتهای عقلیه، عرف کجا این مطالب رو جنبه های جنس و فصل و اینها رو درک میکنه در نسبت ها. خب ناتوانه به لحاظ اینکه انسانیت، اینو واقعا دقیقا میگه این ناتوانه. بله این ناتوانی و توانایی تو این نیست، پس ناتوانی رو نسبت میده دیگه. حالا بگیم چون یک انسان شجاعی پیدا میشه که وزنه ای رو بلند میکنه، پس بگیم تواناست. بله حالا به نظر میرسه که این خود اصلا بحث آدم و ملکه، این تقابلش اصلا اینا از مفاهیم عقلی عرفی نیست. البته یه مطالبی از اینو درک میکنن عرف، اما به این دقتی که تو مباحث عقلی مطرح میشه قطعا عرف این مطالب رو درک میکنه. به هر حال این بحث عوامل، بحث خلاصه عرفی خالصه. خب یک کلامی هم در رابطه با ادله‌ای که آوردن بر این که اصل تعبدیت، که از کردیم حضرت امام رضوان الله فقط یک دلیل از این آقایون رو آورده، مرموهای خویی سه تا دلیل. خب در اون دلیل اولی که این آقایون آوردن گفتن که غرض از امر ایجاد دایی است. وقتی که مکلف مأمور به رو با دایی امر آورد، خب غرض حاصل میشه، امر ساقط میشه. اما اگر نیبود، خب چون غرض اینه، در همه عوامر این غرض رو ما ملاحظه میکنیم و حکم میکنیم که اصل اولیه در عوامل تعبدیته، مگر اونجایی که تصریح بکنه که به حال غرض انجام بدایی امر نیست. مرحوم آقای خویی فرمودن این باطله، چون ایشون فرمودن غرض ایجاد دایی نیست، چون خیلی وقتا دایی تخلف پیدا میکنه از مدعو. غرض هیچ وقت تخلف از اون کسی که صاحب غرضه نمیکنه. پس بعد چی بگیم؟ غرض امکان ایجاد داییه. امکان ایجاد دایی تو همه عوامر هست دیگه، شأنیت همه عوامر امکانه، اینو که نمیشه ازش، لذا تخلف پیدا نمیکنه. غرض از امر، چون تخلف غرض از امر محاله و ایجاد دایی نوعاً تحقق پیدا نمیکنه در متخلفین، پس ایجاد دایی غرض از امر نیست. عرض ما این همینجاست، ما در عوامر تشریعی اینطور نیست که غرض تخلف از امر نکنه. نه، چون قوام امر بر انجام اختیاری این مأمور است. اگر ما مسئله خلاصه اختیاریت رو در نظر نگیریم که امر و اینها هم معنی نداره، این اولا. و ثانیا در همه اعمال تکوینی هم اینطور نیست. شخص غلظی داره، کاری رو انجام میده که واسه به غلظ نمیرسه، یا اشتباه کرده در توجه به غلظ و ترسیم غلظ، یا مانع اومده. تخلف غلظ از عمل، حالا عمل تکوینی یا عمل تشریعی که انشائه، کی گفته احال محاله؟ مخصوصا تو تشریعیات. بنابراین حالا ما ایجاد دائی هم بگیم غلظ از امره، چه اشکاله؟ اما بحث سر اینه که آیا اصلا ایجاد دائی به دائی ام این خودش تعبدیت یا نه؟ نه، این چنین نیست. اولا این تعبدیت قوامش به این معنا نیست، و ثانیا ما احراز نکردیم که اوامر مولا برای انجام به قصد امره. خیلی از اوقات ما کشف میکنیم به این که میخواد این عمل انجام بشه، حالا به قصد امر باشه یا نه. لذا در توسلیات این چنینه دیگه. و اون اشکال بعدیش که تخصیص اکثر لازم میاد، که ما میبینیم که در شریعت بیشترین دستورات اوامر توسلیه. این نکته رو در فرمایش ایشون به ذهن رسید که عرض بکنیم دلیل دیگری که این آقایون آوردن تمسک به ادله نقلیه است. یکیش بله بله امکان ایجاد دایی. بله، حالا قرض امتثاله. حالا گاهی دایی هم در شخص ایجاد میشه، گاهی ایجاد نمیشه. بله، حالا این هم یه حرفیه. حضرت امام رضوان الله علیه میفرمایند نکنید دو مسئله سا، این هم مخفی نمانه، که اونی که غرض مولاست با اونی که مکلف انجام میده. مکلف با یه ترغیب هایی، با یه تهدید هایی انجام میده، اما واقعا مولا غرضش در امر اینه؟ نه، بله، بر انجام مترتب میکنه، ثوابی مترتب میکنه، بر ترک عقوبتی مترتب میکنه، که حالا اونجا بحثش میشه که این ثواب تفضله، این عقوبت استحقاقه. اینا دیگه جنبه های کلامی یا اخلاقی بحث میشه. ما بحث اصولی رو میکنی که متعارف در اوامر چیه، اوامر چی رو میخواد. میخواد این شخص اینو انجام بده که قهرن انجام این یه فوایدی داره، بدون مصلحت نیست. مخصوصا اوامر حکیم مصلحتی رو در نظر میگیره که این عمل رساننده این شخص است به اون مصلحت. پس غرض امتثال این عمل است برای رسیدن به اون مصلحت. حالا در رسیدن به این مصلحت گاهی قصد امرم دخیله در تعبدیات، گاهی قصد امر دخیل نیست، خود عمل مقصود مولاست. این رو باید دقت داشته باشیم. این که حضرت امام رضا الله فرمان داعی تنها این نیست، اون بحث اخلاقی مربوط به حین امتثاله. ما این حین امتثال مکلف رو با غرض مولا نباید خلط بکنی. بله اون دیگه بحث خود نحوه امتثاله. نحوه امتثال بنابراین که حال اون وقتی توجه داره، من که از عقاب دور بشه. گاهی هم این هم توجه نداره، مولا خواسته این کار انجام بشه، غیبت انجام نشه در محرمات این چنین مخصوصا، طرف بعدش میاد از غیبت کردن ولی اون که شاید هم نفرموده باشه، اما این مطلوب مولاست. اینا دقت داشته باشیم ها. در نواهی ترک مقصوده، ولو این که به قصد اطاعت از مولا هم انجام نشه. بله این ترک برای او قربی میاره یا نه، اون باید به عنوان قصد امتثال باشه، اون بحثای اخلاقی میشه. اینا مرزهای بین بحثای فقهی و بحثای اخلاقیه، اینا گاهی خلط میشه. به هر حال الفایی از این مباحث در دست هست، از مباحث عقلی و از مباحث این تفکیک ها رو باید انجام داد، خلط نکرد این مباحث نفسانی و با مباحث اعتباری محض. مباحث فقهی و اصولی از یک جهت اعتباری محضه، ما باید اینا رو مانند به حال روش عقلا تحلیل بکنیم. البته شارع مقدس علاوه بر این آثاری هم تفضلا مترتب کرده. حالا قد از یه چیزایی به ذهن میرسه زبون درازی هایی میکنیم، حالا جای به حال تأمل هست که انشاءالله شما مطالبی بفرمایید ما استفاده بکنیم. بله اون که هست، بله، اما بحث سر غرض آمر است از امرش. اگر چه مکلف و مأمورم به اون غرض میرسه، اما این دوتا رو باید با هم دیگه تفکیک بکنی. نه به طور کلی این چنین نیست، چون گاهی خودشون تو توسلیات هم بیان میکنن دیگه. در توسلیات اصلا توجه به امر مولا نداره، خود این کار رو انجام میده. تو بحثای توسلی قبل اینطور بود دیگه، اگه بدون اختیار انجام بده. وحشی نیست ارشاده، ارشاده یعنی توسلات ارشاده. خب یه چیزی بگن دیگه، یا جمله خبریه است یا انشائیه است. انشائیه هم یا به صورت مولوی است یا ارشادی است. ارشادی یا تو عمدتا اون نیست که عقل هم درک میکنه و به هر حال تأیید امر مولاست. مولوی نه، از این مراحل که خالی که نیستش که. جمله خبریه هم در این امور اعتباری باز بر میگرده به انشاء، چون در جملات خبری دیگر حکایت از یک واقعیت نفس الامری میکنه. این واقع نفس الامری بر حال ارتباط مولا و عبد اون اطاعته، پس این در حیطه انشاء قرار میگیره. حالا یه جمله هم در رابطه با این ادله نقلیه عرض بکنیم که اساسا این ادله نقلیه که ما امرو الله لیعبد الله مخلصین له الدین، همونطور که مرحوم خویی هم فرمودن، اینجا سیاق اولا در رابطه با رد مشرکینه که اونا عبودیت خلاصه بت‌ها رو قائل بودن، علاوه بر این، این رو ایشون بیان نکردن، عرض ما هست. اصلا عبودیت با تعبدیت فرق میکنه. این لیعبد الله بحث تعبدیت نیست، تعبدیت یعنی این که اون قصد امر یا قصد قربت توی کار باشه. ما اگر عبودیت رو بگیریم، اونجایی هم که امر توسلیه داره چون مولا امر کرده انجام میده، عبودیت هست، اما تعبدیت نیست. بنابراین عبودیت رو خیلی هم خلط میکنن با عبادت. نه، عبودیت بندگیه، عبادت اون قصد تقرب یک عمله، یه خاصه. بله، این آیه این چنینه. اون روایت هم که روان که لکل امرن ما نبا، این برحال آثار معنوی رو بیان میکنه. بحث ما در مسائل برحال اجزا و عدم اجزاست، صحت و فساده. علاوه بر این نکته هم عرض بکنیم که مرموهای خواهی نفرمودن، همیشه در اوامر لحن باید لحن امری باشه. این لکل امرئن ما نوا لحن امری نیست. اگر در جایی ینبغی ازش ما امر استفاده کردیم، با قرینه است. قالب ریخت افعال ماضی و مضارع بر خبریت، اگر انشاءیت بیاد باید قرینه باشه. این تأیید این عرض ماست. این لکل ما نوا اصلا ظهور در انشاء نداره، علاوه بر این که اگر نداشته باشه اون معنای برحال خبریت، اون معنای اخلاقی ازش استفاده میشه. حالا این بحث یه تتمه ای داره، میخواستیم امروز تمومش بکنیم دیگه، نرسیدیم. انشاءالله عمده مسائل رو در این جهت عرض کردیم و جمع کردنش انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.